3 مایس و شما برنامه خبری رو در پخش مستقیم تماشا دارید. من شالو گلخوجه در 15 دقیقه از خبرهای تاجیکستان و جهان خواهم گفت. نخست به سرخط موضوع ها توجه کنید. طبیعت رحم نکرد، شما رحم کنید. کشاورزان ضرریده فرخوری امیدوارند که حکومت از آنها پرداختن انداز را طلب نمیکند. تاجیکستان هم صاحب قانون حالت جنگی شد. در شرایط جنگی می توانند ارتباط تلفنی را قطع و روای شهروندان را محدود نمایند.
در دولت جاری مقدم حکومت جنگ با مقصد تامین مدافع دولت این شد وظیفه نقلیات که در ملکیت شخصی واقعی و حقوقی قرار دارند می توانند استفاده گردند.
اندازه را نگاه دار، مقامات توجیک مقبره هایی را که خود سرانه بنیاد شدند از بین میبرند، ولی استثنا هم جای خواهد داشت.
برای دیگرها بفهمند که همین خیلی بزرگا در دیار ما گذشتگی گفته، ما بودو همین خیلی آدم های معروف همون دیار را اگر در بالای همون قبرشون بنا کنند یا که کشگاری کنند جایزه گفته اجازه دادند.
در دایه فرخور ده ها گکتر کشتی ده قانون ضرر دیدند. این کشاورزان میگویند باریدنی با تکراری جولا کشتی دویومی آنها را از بین برده و خودشان را زیر باری قرض گذاشته است. حالا امید کشاورزان از مقامات این است که دستی آنها را در چنین وضعیت بگیرند.
در 20-25 سانتی متر ده یک کمونده یک کلای نیول مونده اینه چیش مونده دیگه اینه.
سنت‌الله میرزایف پختکار از ناحیه فرخور بعد بارش نمیداند با زمین آفت زده اش چی کند.
چی خیلی که همی برف میزن زمین همون خیلی صفحه چی دوخه دیگه. خیلی تقدیر بوده و خیلی همون خیلی زدش برده کش دیگه کلوشا پرونده اینه برده.
روزی 26 می در چند دیهات ناحیه فرخور جالا بارید که به 250 گکتر زمین مردم ضرر رسان.
یک گکتر نیه گیم گتر. اوش دو نیم گکتر او اولمینم سه نیم گکتر های. ایمون نیم گکتر هست.
این دهقان میگوید او کم آسیب دیده است اما کشت برخی به تمام نیست شدند. مرادعلی خواجایف سوم بار است در زمین کش میکند و با آفت روبرو میشود. قرضش تا 8000 سومانی رسیده است.
یکم بار در پاگزه سر برد یک بار پخته هم خیلی چشید. برگش خوک شد. امید ما قریب که کنده شده بند. بود دویم بارا خدای تعالی امید کهیم که یکون چیز خیلی که خدا هم سینمون نگه کنه سال میشه در حقیقت یک سال چیز نقص شده بود که جلای یکم دای رو کرد در جلای یکم یک 30% زمین هم خیلی برهم خورد یک 70% قریب مونده بوده بعد اینا جلای وزمین بد زده همه یک خدا دروگونه کنه یک 80-70% زمین ما همی در یک خیلی جویکو امان پخته مونده نیست.
دهقانان میگویند 3 سال باز طبیعت به آنها رحم نمی کند. بیشتری آنها اجاره کارند و ممکن است به تنهایی دیگر از عهده حل مشکل خود نبرایند.
پاره سال ملخ اومد زدک پر نخای بو هم تاریخ نکه بود زده بود این سال بوینا دو بر جولا زدش یا بر خنکی دو بر جولا زدش این سال.
این دهقانان میگویند اگر حکومت دستگیری مالی کرده نتواند بگذار گذشته اندازی کند.
نازی نالوگ مورا نالوگ پر نه آیا گیتر 400 میسوب که بود کرایه تراکتر این سال رفتا میگه 800 سم پول بیتی نالو که بود فقط کرایه یک اندوز یکونه تراکتریست هم میگه ایترم 800 سم پولی سوب که سر دیگه چو کدام رو نمیدونی.
در حکومت ناحیه فرخور به رادیو آزادی گفتند کمیسیه مخصوص تاسیس یافته است که حادثه را می آموزد. دهقانان ضرر دیده را روی خط کردند. به دهقانان هنوز کسی نگفته است که بعد این نامنویسی تقدیر آنها چی می شود.
رو میوریم با موضوعی دیگر. وکلون توجیک رضایت دادند که در تاجیکستان قانون حالت جنگی قبول شود. سند تصویب شده وضع جنگی را در کشور یا منطقه‌های علاحده معین میکند. بر علاوه ورود کردن و یا استفاده نیروهای مسلح را در جایهای جنگی اجازت میدهد. قانون مذکور در حال قبول شد که تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی است. شادمانی تیم تفصیلات میدهد.
در حالت جنگی شهروندان وظیفه دار شدند داراییشان را برای مدافعی تاجیکستان خرج کنند. این طلبات قانون است که پارلمان روز 29 می قبول کرد.
در دولت جاری مقدم حکومت جنگ با مقصد تامین مدافع دولت این شد وظیفه نقلیات که در ملکیت شخصی واقعی و حقوقی قرار دارند می توانند استفاده گردند.
در تاجیکستان باری اول از قانون درباره حالت جنگی قبول می شود. اکنون در دایره طلبات این قانون در حالت جنگی مقامات صلاحیت دار وظیفه دارند خدمت رسانی علاقه را محدود، نظارت فعالیت نشریه ها را پرزور و از بالای رسانه های اخباری آمنیز سنزور جاری کنند. وکیلان پارلمان گفتند حالت جنگی نه تنها هنگامی حمله مسلحانه کشور دیگر بلکه در حالت تهدید هم میتواند اعلان شود.
اگر نبود تهدید و خطر تا حتی تا درجه نزاع حربی از جانب عوامل بیرونی به یکی از اعضایان پیمان مربوطه احساس شود و آنها با آنها جنگ اعلان کنند، تاجیکستان وادار می شود که در یگان شکل طریق فرستادن لشکر یا دیگر جزئیاتش وارد جنگ شود و از این خاطر مجبور می شود که در داخل تاجیکستان نیز حالت جنگ را اعلان کند.
با گفته مسئولان وزارت مدافع هنگام اعلان حالت جنگی فعالیت جمعیتی رفت و آمد شهروندان محدود شده، مصادره مال و اموال ساکنان برای احتیاجات مدافعوی و جبران ارزش آن پیش بینی شده است. طبق قانون جدید حالت جنگی را پرزیدنت اعلان و پارلمان تصدیق میکند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
1 ایون در جهان همچون روز کودکان یاد می شود. معمولا در این روز در کشورها از مشکلات بروز اطفال و نسل نوروز می گویند که متاسفانه کم نیست. از جمله در تاجیکستان نیز با وجود تلاش های حکومت کشور در سمت بهتر کردن حقوق و زندگی اطفال چند مسئله تا هنوز باقی است که باعث نگرانی های حامیان حقوق کودک می باشد. در استانه روز کودکان زرنگیز نوروشو و براد یوسفی با لوچیانا کالیسینی رئیس نمایندگی یونیسف در تاجیکستان صحبت کردند و درباره وضعیت اطفال تاجیک پرسیدند.
Perhaps I would highlight two of the most recent. One is that
ما در این اواخر دو پژوهش گذرانیدیم، یکی هم با یوسعید در موضوع دموگرافی و سالمی. در آن تحقیقات ما یک چند ایندیکاتورها در مورد سالمی مادر و کودک را به نظر گرفتیم. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم موضوع غذای ناکافی کودکان وجود دارد. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین فوت کودکانی تا 5 ساله حالا از 1000 کودک 33 کودک ثبت شد. این تقریبا با 20-22 کودک در یک روز در تاجیکستان برابر است. همچنین سال 2018 ما تحقیقات در مورد نورسان به انجام رسانیدیم. بر اساس این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانده شد، 43% آنها در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. این خشونت مثلا در کوچه از همسالان یا در خانواده از سوی کدام اعضای خانواده یا در مکتب می باشد. اینها اکثرا خشونت جسمانی دیدند.
در صحبت قبلی که ما با شما داشتیم گفته بودید یونیسف هم تلاش دارد کودکان تاجیک را از پناهگاه های عراق و سوریه بازگرداند. خب برای برگردانیدن این کودکان به تاجیکستان و مطابق شدن آنها به محیط دیگر یونیسف حالا چی کمک ها کرده استاده است؟
از تجربه که در طول چندین ده ساله که یونیسف با کودکان کار میکند ما میدونیم که از همه جای خوب برای تربیه و به وای رساندن کودک این آیله میباشد. برای همین ما یک جای با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان کار کرده استاده ایم. همچنین دیگر همکارانمون در دیگر منطقه های کشور کار کرده استادند که این کودکان با آیله ها و آیله های با آنها نزدیک، یعنی آیله های خیش و تبارشان برگردانیده شوند، زیرا این موقع خوبی تربیه و بزرگ شدن کودکان می باشند. البته در بسیار حالت ها پدر و مادرشان فوتیدند و یا در کشورهای جنگ زده عراق و سوریه می باشند.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟
The good news is that many of the children who came back were very young.
اکثر کودکانی که از عراق و سوریه برگردانیده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانیده در سن از 5 ساله پایان هستند و طور معلوم کودکان خود را به محیط آسایشته مطابق کردن آسان تر است. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تیزتر به محیط نو مطابق شوند. اما از 30-35 نفر کودکان برگردانیده شده مکتب بچگان هستند. برای آنها قبل از همه با مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضروری است. این هدف اصلی ما است. آنها باید تحصیل را با همسین سالهای خودشان ادامه دهند.
make that final step to adjusting back to life in a Tajik classroom.
تشکر زیاد برای صحبت خوب و پرمحتوا. در صحبت ما بودند لوچیانو کالستینی، رهبری نمایندگی یونیسف در تاجیکستان. و بینندگان عزیز، صحبت مفصل رئیس نمایندگی یونیسف در تاجیکستان رو میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. در تاجیکستان سرنوشت مقبره‌هایی را که به گفته مقامات غیرقانونی بنیاد شده‌اند حل می‌کنند. هنوز سال پیش حکومت تاجیکستان با تصویب قرار قبرستان‌ها و شیوه دفن را در کشور تنظیم کرد. طبق آن اندازه یک قبر نباید از 2 متر درازی و سنگ خاطروی بالای گروه‌ها از 1.5 متر بلند باشد. تقدیر مقبره و سنگ‌های مزاری که به این مقررات جوابگو نیستند چه خواهد شد؟ در گزارش می‌بینیم که مومن احمدی آن را تقدیم می‌کند.
در تاجیکستان مقبره و سنگ‌های مزاری با حشمت روی آرامگاه‌ها چندان زیاد نیستند. ساکنان میگویند دین اسلام چنین اسراف‌کاری را درست نمی‌شمارد.
برای یک یادان نشانه که مقصد برام قبر، مقصد فرزند پدر من، برای نشانه خیلی میمونند. اتاک شد ولی بوی رکلام کنی گیرچه محکم کنی خیلی درست نیست.
اگر بود باشی چه مناستیرش نمی‌سازی؟ پدر رای، مادر رای، گفتی آدمو هر کس قدرت با توان که نباشم هیچ گرد به سنگ هم میشود.
برای که هم قبری هم گم نشود نشانه ده.
هر کس نیه که زوراواری به خودش نیه که اصلا سنگ مایده خود تر است.
طرفدار که در همون دین اسلام چی خیلی اومده که همون طرفداری اولای.
تصمیم مقامات درباره ویران کردن مقبره های بزرگ که در آرامگاه های تاجیکستان بدون اجازه ساخته شدند در شبکه های مختلف واکنش های را به دنبال داشت. برخی کاربران تنقید کردند که مرده ها را نیز آرام نمی گذارند. یوسف به سنگ تراشی و آماده نمودن سنگ های مزار در یکی از آرامگاه های دوشنبه مشغول است. او می گوید درخواست مشتریانی را که می خواهند برای مزار خانواده هایشان سنگ های بزرگ فرمایش بدهند رد می کند.
ای همه مایدش مثال 30 با 60 رزمی رو ای 30 با 60 سر میشه تا 1 با 50 ای او را کلونش اجازت نیست، ممکن نیست، ما نمیکنیم.
حالا نمایندگان کمیته زمین و دادستانی کل در همه آرامگاه ها تفتیش میگذرانند. روحانیان میگویند مقبره ها را روی خط خواهند کرد. تفتیش قانونمندی ساختمان آن را معین میکند و بعد این در مورد باقی گذاشتن و یا تخریب نمودن آن تصمیم گرفته میشود.
اصلا قبر جای خرابه است. در جای خرابه بنا کردن یا که نباشه کشکاری کردن یا گچکاری کردن میگن، یا که نباشه سنگ های بد وای ما موندن یا خانه های بنا های کلان کردن از حضرت پیغمبر نهی وارش دیگه.
طبق قرار مقبره هایی که با دستوری حکومت بنیاد شدن یا اهمیت دینی و فرهنگی و تاریخی دارند باقی میمونند.
شرع همین حدیث علمای بزرگ اسلام میگن که اگر بشه که آدمی که معروف باشد، آدمی مشهور باشد، برای نسل آینده، برای عبرت مونه، برای دیگرها بفهمند که همین خیلی بزرگا در دیار ما گذشتگی گفته، ما بود همین خیلی آدم های معروفی همون دیاره اگر در بالای همون قبرشون بنا کنن یا که کجگاری کنن جایزه گفته اجازه دادن.
به قول روحانیان افرادی را که برای نزدیکانشان مقبره بنیاد کردند جریمه نمیکنند. این ساختمان ها ویران کرده می شوند. مقامات از ساکنان دعوت دارند مبلغی را که می خواستند برای بنیاد مقبره های با حشمت صرف کنند برای تعمیر راه یا مکتب، ساختمان پول و دستگاه های آبکشانی در دهه ها بدهند. به باور روحانیان ثواب این عمل خیر برای آنها و گذشتگانشان در دنیا و آخرت خواهد رسید.
دادگاه در ولایت کالوگا روسیه 5 شهروند تاجیکستان را از 9 تا 12 سال زندان محکوم کرد. این افراد به کشتار و راهزنی عبدال دانسته شدند. طبق حکم دادگاه محکوم شده ها تا 20 سال 2017 به منزل صاحبکار در دهه اوچخوز حمله کردند. در پی این حمله دو نفر از صاحبخانه ها مجروح شده، یک نفر دیگر از جراحات برداشته به هلاکت رسیده است. این مطلب آخری برنامه امروز بود. بینندگان عزیز، گزارش های از این بیشتر رو میتوانید در کانال ما در یوتیوب به نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخباری روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. بر علاوه در شبکه‌های اجتماعی نیز ما صفحه داریم که میتوانید مطالب خواندنی رو از آنجا پیدا نمایید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود. تا آن وقت خدا نگهداری هر یک شما باشد.
Faz isso, ok? من بکنی خیلی ارزان شد، دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب این عبدان جمسید با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه‌گون خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم و اخبار تاجیکستان و جهان را از روز پنجشنبه 3 می به شما تقدیم میکنم. پارلمان اوکراین با استعفای نخست وزیر ولادیمیر رویسمن مخالفت کرد. بعد از سوگند یاد کنی پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در تاریخ 20 می او از حکومت تقاضا کرد که رویسمن به استعفا رود و به برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی امر داد. خود رویسمن در سخنرانی خود در پارلمان گفت:
"Я не збираюсь триматись за посаду. Я подав заяву про відставку, яку ми сьогодні з вами розглядаємо.
Мен дар جای خود ماندنی نیستم. عریضه استعفایم را نوشتم و تصمیم امروز با شما است. از سوی دیگر من همیشه یک شخصی با مسئولیت بودم و هیچگاه از مسئولیت نهراسیدم. همه این 3 سال اخیر هر صبح هر روز من مسئولیت خود را در برابر کشور به خوبی درک کردم.
3 роки. Кожен ранок, кожен день я розумів свою відповідальність за справи в країні."
روز پنجشنبه ماموریت زلنسکی اعلان کرد که پرزیدنت شخصا از پارلمان درخواست نمود که وزیر خارجه پاولو کلیمکین، وزیر دفاع استپان پالتراک و رئیس خدمات امنیت واسیل هریتساک را از مقامشان برکنار کند. دفتر پرزیدنت گفته است که جریان برکناری دادستان کل یوری لوتسنکو موقتا بازداشته می شود. انتخابات پارلمانی در ماه ایول برگزار می شود، ولی در آوازدهی اضطراری روز 22 می اعضای ورخوونا رادا با بررسی تغییرات با قانون مخالفت کرده، زلنسکی را در باره چالش های هشدار دادند که در پیشروی کاری نوی 5 ساله‌اش قرار دارد. پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در برابر مسائل مثل استراتژی نوی اتحاد اروپا برای آسیای میانه، مدیریت مرزها، مسائل آبی منطقه، مسائل منطقوی، اینچنین در رابطه با مشکلات در بخش حقوق بشر نیز صحبت کرد. در این باره روز 3 می در پاسخی کتبی به رادیو آزادی سخنگوی توسک پریبان آمن خبر داد. در رابطه با جامعه شهروندی به گفته آمن، اتحاد اروپا در چهارچوبی کلمه های حقوق بشر با تاجیکستان عمل می کند که از جمله برخی پرونده های انفرادی را نیز در بر می گیرد. رهبری ارشد اتحاد اروپا با نخستین سفر رسمی شام 29 می وارد دوشنبه شد. بازدید پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک از تاجیکستان روز 30 می از سفر به بدخشان و آشنایی با کلیس سریز شروع شد. استراتژی نوی اتحاد اروپا که برای 7 سال آینده پیش بینی شده است با هدف کمک در رشد کشورهای منطقه، مبارزه با تهدیدهای امنیتی مثل تروریسم و اکستریمیسم، مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم، حمایت از حقوق بشر و ولایت قانون راه اندازی می شود. تاجیکستان گفته است که در دایره این برنامه می خواهد کمکی اتحاد اروپا را در امر تقویت سوهای انرژتیک این کشور دریافت کند. دادگاه نظامی شهر دوشنبه یک افسر وزارت دفاع را برای بدرفتاری با یک سرباز جزا داده است. در حکم دادگاه که روز 30 می نشر شده است آمده است که کامران سید محمد، فرمانده گروه 30 نفره راته پاسبانی فخری وزارت دفاع، برای با دست به سر سرباز زدن جزا گرفت. با گفته دادگاه، کامران سید محمدوف بعد آنکه یک زیرتابیش به سبب آلرژی داشتن از درویدن علف نزد میدان صف آرایی خودداری میکند، با دست به سر او میزند و او را مجروح میکند. حادثه ماه اپریل رخ داده است. دادگاه امر داده است که از لیتنانت کامران سید محمدوف برای رعایت نکردن آیین‌نامه حربی برای 1 سال 15% مزد کارش به فایده دولت ستانیده شود. در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه در نزد دروازه یکی از آموزشگاه های نظامی در شهر کابل دست کم 6 نفر کشته شدند. مقامات افغانستان گفت که بمبگذار مرگ طلب روز 30 می در نزد دروازه کالج نظامی به نام مارشال فهیم خود را ترک کند. حمله در زمان صورت گرفت است که دانشجویان کالج از یکی از آموزشگاه های اصلی نظامی بیرون می آمدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت که بمبگذار هنگام نزدیک شدن به سربازان خود را ترک کنید است. به قول او بر اساس اطلاعی مقدماتی 6 نفر کشته و 6 تن دیگر مجروح شدند. کسی مسئولیت حمله را تا هنوز برداش نگرفته است. عین زمان وزارت دفاع افغانستان روز 30 می گفت که نیروهای مخصوص 28 نفر را از یک زندان طالبان در ولایت زابل آزاد کردند. در نتیجه عملیات 2 جنگجوی طالبان را کشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
وکیلان پارلمان تاجیکستان قانونی را تصویب کردند که به حکومت اجازه می‌دهد در شرایط جنگی مالکیت مردم را بگیرند و دسترسی آنها را به اطلاع محدود کنند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه می‌کنم. بر اساس قانون درباره حالت جنگی که روز 29 می در مجلس نمایندگان قبول شد، شهروندان وظیفه دارند در صورت حمله کشور به تاجیکستان به حمایت آن جلب شوند و مال و اموالشان را هم دریغ ندارند. در بند دیگر قانون آمده است که مقامات حق دارند در شرایط جنگی ارتباط تلفنی را قطع کنند و به مطبوعات بگویند که چی را بنویسند و چی را ننویسند. امامعلی صابرزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان که طرح قانون را به وکیلان معرفی میکرد گفت:
طبق لایحه قانون مذکور با مقصد تامین امنیت ترتیبات جمعیتی، انشاءات و رجای مخصوص فعالیت، ترتیب تحلیه، جوری نمودن وارد و بیرون شوی از حدود محل که در آن رجای حالت جنگی عمل میکند، شوراهای دخلدار اندیشه میشود.
به گفته وکیلان پارلمان، مقامات حق دارند نه تنها در صورت حمله کشور به تاجیکستان، بلکه در صورت تهدید به کشور حالت جنگی اعلان کنند. زین الدین سفرو وکیل پارلمان گفت:
لایحه قانون ذکر شده از 18 ماده عبارت بوده با مقصد فراهم آوردن زمینه حقوقی جهت تشکیل و گذراندن چارچوب‌هایی برای مدافعه جمهوری تاجیکستان در حالت جنگی، پیشگیری و زدگردانی تجاوز یا تهدید تجاوز و مقابل تاجیکستان، این چنین مکمل‌گردانی اقتدار مدافعی دولت تهیه و پیشنهاد گردیده است.
در تاجیکستان فقط رئیس جمهور و پارلمان حق دارند حالت جنگی اعلان کنند. به گفته حقوقدان ها قانون نامکمل است و با ماده 3 کنستیتوسیا مخالفت دارد که میگوید سنزورای دولتی و تعقیب برای تنقید منع است. در تاجیکستان تا حال هیچ مقامی درباره تهدید حمله مستقیم یا تجاوز به قلمرو کشور صحبت نکرده است. آنچه که تا حال گفتند درباره احتمال سرایتی ناامنی از افغانستان ناآرام است که به گفته مقامات تاجیکستان و روسیه در مرزهای شمالی آن بیش از 5000 جنگجو جمع آمدند. اما تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی است که در آن 6 کشور از جمله روسیه و قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، بلاروس، ارمنستان شاملند. بر اساس این پیمان در صورت تجاوز به قلمرو یک کشور عضو دیگر اعضای سازمان هم باید به حمایت آن برخیزند، چون حمله به خودی آنها نیز به حساب می رود. شاکرجان حکیموف می گوید اعلان حالت جنگی می تواند در صورت ناآرام شدن یکی از کشورهای همپیمان برای تاجیکستان ناگزیر باشد. شاکرجان حکیموف گفت در تاجیکستان هیچ مقامی در فکر جنگیدن با کشور بیگانه نیست و عین زمان افزود:
ولی اگر ما به حادثه های قریب الوقوع اوکراین متوجه شدیم، پس دایره های معین پرزیدنت عمل کننده پرشینکو رو با آن گناهکار میکردند که شاید حالت فوق العاده اعلان کند یا با یک منطقه معینی که تحت نظارت روس ها قرار دارد بیشتر با آنجا نیروهای حربی را سفربر کند و حالت جنگ را اعلان کند و این باعث تمدید وکالت وی شود.
در تاجیکستان که جنگ 5 داخلی را پشت سر کرده است، تا کنون قانون درباره حالت جنگی وجود نداشت. سالهای 1990 در زمان جنگ داخلی مقررات قیود شبگردی و حالت فوق العاده اعلان شد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
فعالان حقوق انسان از آسیای مرکزی عملیات خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر روسیه را که در آن دو شهروند تاجیکستان کشته شد صحنه سازی شده عنوان میکنند. این در حالی است که مقامات روسیه میگویند از عملی تروریستی پیشگیری کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. فعالان حقوق انسان بر اینند که با شیوه شبهناک کشته شدن شهروندان کشورهای آسیای میانه در روسیه به یک تمایل تبدیل یافته است. خدمات فدرالی امنیت روسیه اعلام کرد که شب 21 می در عملیات دو تروریستی زاده آسیای مرکزی را که با آنها مقاومت مسلحانه کردند به ضرر گردانیدند. چون این حالت قبلا هم رخ داده است. در عملیات اخیر دو پسرامک زادگان ناحیه یاوانی تاجیکستان کشته شدند. ماهی اپریل سال 2017 نیز در عین چنین عملیات در همین شهر دو برادر از ناحیه مومین‌آباد هلاک شدند. نوارهایی که از این دو عملیات که یکی 2017 و دیگری 2019 از جانب فیسبی خدمات فدرالی امنیت نشر شدند، شبه همدیگرند. سلاح‌های افتاده روی فرش، منزل زیست و جسدهای افتاده در هر دو نوار به یک شکل هستند. تنها در نوار سال 2019 به جای افتومات نزد جسد تپانچه افتاده است. هیچ آثار تیر در هر دو نوار در دیوارها دیدن نمی شود. این نهاد امنیتی که ادعا میکند تروریستان مقابلیت نشان دادند، هیچ نواری را از چنین عملی آنها نمایش نمی دهد. بهرام همرایف کارمند سازمان مموریال و حامی حقوق مهاجران آسیای میانه میگوید روز 26 می با فعالان تاجیک و ازبک و ترکمن مشورت کرد تا هیئت سازمان داده شده برای تحقیق حادثه به شهر کلچوگینای ولایت ولادیمیر سفر کنند. آنها میخواهند جای حادثه را ببینند، با ساکنان، مقامات و مهاجران صحبت کنند و در آخر نظری خود را بگویند. حامی حقوق مهاجران مطمئن است که این عملیات صحنه سازی شده است. با گفته او تا چند سال پیش صحنه های بازداشت شهروندان کشورهای آسیای مرکزی با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر نمایش داده میشد، ولی حالا اتهام به تروریسم تغییر کرده است.
این همه مقصد که همین یک مهرپریات میکنن همین رو به علاقه دارد. مثال همین تروری بربه تروریزم باشد، عبیدت میگه همه با تو خزمه تحره تو سلافی فتق تروبه پش نمیکنن، یکت یکت میکشن، یکتش به نرکوچک میپرتون. این همون پرگراموی پرپورسنال حرکتوشون اینوی این علاقه دارشم همه این حالت علاقه دارش که یعنی بو درن ازبک توجیب و وحیمه یک ترسیش پیدا شود.
نوبتدار خدمات امنیتی فدرالی روسیه در ولایت ولادیمیر در صحبت با بخش تاجیکی رادیو زاده این گفته را رد کرد و گفت هر اطلاعی که در سامانه آنها در این باره جای داده شده است درست است. در سامانه این نهاد خبر داده می شود که مقامات از حضور دو عضو گروه تروریستی در خانه در شهر کلچوگینای ولایت ولادیمیر خبر یافتند. قبل از حمله آنها ساکنان بناهای اطراف را به دیگر جای کوچانیدند و عملیات مخصوص انجام دادند. کریم جان یاروف یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه میگوید در ولایت ولادیمیر در سه سال اخیر پنجمی شهروند تاجیکستان است که با عین چنین اتهام کشته میشوند. او گفت پس از کشته شدن دو برادر عبادالله و شریفخان ولیفو از ناحیه مومین‌آباد به این شهر رفتند. در بنایی که گویا عملیات مخصوص صورت گرفته تیرپرانی شده است هیچ آثار تیر دیدن نمی شد.
محض در گفتی اون است که تاجیکستان هر سال 4-5 هزار نفر آدم از پیشتر می سید که اینو پتانسیل اکستریمیست تروریست هست. یکونه دولتی که روسیه را حجت می سید که همینو هم خیلی همه دویم نظرات برای روی شهرمنده ما اگه ایما گیله نکنه گفته برای پیشگیری گویو. این بدبیر در این است که برادر مردمی که اوز می خواهند از تور تروان مثل ترخد عبور کنند یا که اوبیخ بروند مثل شهروند تاجیکستان باشی ایرس میگردونند، 90% میگردونند.
سال گذشته نیز یک جوان تاجیک را در این ولایت برای ساختن بمب و آمادگی به حمله انتحاری کشتند. به گفته یاروف شهروندان تاجیکستان و ازبکستان قرقیزستان بی‌حمایند. هرچند این حقوقشناس اعتراف میکند که مشکل افرادگرایی میان مهاجران وجود دارد، اما میگوید نه به این شیوهی که مقامات روس نمایش میدهند. ولی سرگی گنچراف رئیس سازمان جمعیتی الفا و یک نظامی سابقه دار از موقع مقامات روس پشتیبانی میکند و میگوید واقعا روسیه با تروریسم دست به گریبان است. این افسر سابق امنیتی روسیه میگوید مقامات تاجیک میتوانند درستی عملیاتی را که شهروندانشان کشته شده است همراه با همکاران روسی خود تحقیق کنند. در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند که این خبر را تحقیق دارند. هر سال هزارها شهروند قابل کاری تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. اگر در گذشته برخی از مهاجران تاجیک مورد حمله ملتگراها قرار می گرفتند، تا یک سال اخیر بیشتر به عضویت در گروه های تندرو و همکاری با سازمان های تروریستی عیبدار شده، بازداشت و یا کشته می گردند.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش‌های پرآواز دلم، ای تپش‌های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. صادقتم تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش‌های پرآواز دلم، ای تپش‌های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.
پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیشروی انتخابات پارلمانی این کشور که روز 21 ایولی امسال برگزار می شود، حزب نوی خدمتگار خلق را تأسیس داد و در شبکه‌های اجتماعی آزمون عضویت در حزب را براه ماند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. این شیوه جلب اعضای حزب که با اصطلاح کراود سورسینگ معرفی شده است، از دو ریشه کراود و سورس، یعنی مردم و منبع عبارت است. ماموریت زلنسکی که کار را با شیوه زمانوی و دیجیتالی تبلیغات سیاسی پیش میبرد، از ساکنان اوکراین خواست با برنامه های تازه و پیشرفته خود برای عضویت در حزب سیاسی او درخواست فرستند. جلب اعضای نوی حزب توسط وبسایت لیفت براه مانده شده است که آن را مکان جمع‌آوری ایده و استعدادهای تازه در میان مردم نام میبرند. هدفش به گفته مسئولین پیدا کردن راه حل مشکلات جامعه اوکراین با جلب مردم عادی میباشد. از سوی دیگر به قول ناظران، دعوت به شرکت فعال دایره های وسیع جامعه اوکراین موقع پریزیدنت جوان و نوی این کشور را بیشتر تحکیم می بخشد. او با شعارهای ضد کروپسیا و برهم دادن نظام و شیوه پیشینه سیاست سریکار آمده گفته است که می خواهد سیمای کشور را کاملا تغییر داده، جامعه افسرده از کشمکش‌های سیاسی اوکراین را به آینده کشور دلگرم کند. سویتاسلاف یورشی 23 ساله یک عضو تیم تبلیغاتی زیلنسکی میگوید تشبس جلب مردمی زیاد از سراسر کشور برای نمایش هنر و استعداد و جلب آنها برای شرکت در آینده سازی کشور ایده نادر و خیلی ضرور است. در تاریخ سیاست اوکراین متد کراود سورسینگ خیلی کم به کار رفته است، ولی با نظر داشت پیروزی زیلنسکی در انتخابات اخیر پرزیدنتی که نتیجهش رکوردی بوده است، در موفقیت معرکه کراود سورسینگ برای جلب اعضا به حزب سیاسی نو زیاد شبهه نمی‌کند. در میان آنهایی که در این زمینه یک اندازه شبهه دارند، سیاستمداری جوانی دیگر میباشد، سویتاسلاف وکارچوک، ستاره راک و فعال جمعیت اخیران حزب نوی سیاسی خود را با نام هولوس یا صدا تأسیس داد و او هم وعده داد که از روی کراود سورسینگ پیش می رود. معرکه کراود سورسینگ در اصل تجربه آمده از امریکا گفته می شود که در انتخابات سال 2016 از جانب بعضی از گروه های سیاسی در جلب جوانان تطبیق شده است. مشاور پرزیدنت اوکراین میخائیل فیودوروف در صحیفه فیسبوک نوشت همه روزه ماموریت پرزیدنت 573 شرحی حال و 834 پیشنهادی برنامه و راه حل های برای مشکلات کشور دریافت می کند. الکسی هران، پروفسور علوم سیاسی اکادمی موهیل شهر کیف گفت با مقام رئیس دستگاه پرزیدنت تعیین شدن شخصی با نام آندری بهدن مایه نگرانی است و این همان چیزی است که راه اندازی چنین یک معرکه عظیم سرتاسری تبلیغاتی را مثل تلاش نقاب کشیدن بر روی برخی چهره های بحث برانگیز اطراف پرزیدنت میماند. او گفت که این تعینات علامتی بد دارد، چون که او نه تنها شخصی مربوط به اولیگارخی بحث برانگیز است، بلکه این تعینات خلاف با قانون میباشد. بهدن وکیل دفاع اولیگارخ اوکراینی ایگر کالامویسکی که یک دفعه گفته است ایده پرزیدنتی را در ذهن زلنسکی محض او جای داده بود، یک مدت در ماموریت پرزیدنت سابق ویکتور یانوکوویچ کار کرده است. قانونی که سال 2014 قبول شده به منصبداران حکومت یانوکوویچ حق بازگشت به مقام‌های حکومتی را منع می‌کند. وزارت عدلیه گفت بهدن در اساس همین قانون حق ندارد در حکومت کار کند و کمیته جمعیت ایلوستراسیا برای تعیین شدن بهدن پرونده باز کرد. خود بهدن میگوید او از روی این قانون نمیتواند محاکمه شود، چون که بر اساس قانون دیگر وظیفه رئیس دستگاه پرزیدنت خدمتچی دولتی حساب نمیشود. خود زلنسکی را در آن متهم میکند که با اولیگارخ کالامویسکی رابطه داشته، برنامه های پرطرفداری مسکوی او در تلویزیون یک جمعیت کالامویسکی پخش میشوند، ولی خود زلنسکی بارها این اتهامات را رد کرده است. پروفسور هران عین زمان میگوید که نه همه اشخاص تعیین کرده پرزیدنت بد و یا نامناسب هستند. به گفته او انتظار میرود او به افرادی که تعیین کرده است تکیه خواهد کرد. نفرانی که در ماموریت پرزیدنت تعیین شدند بسیار ایجادکار و با عقل و هوش هستند، گفت هران، ولی افزود فقط سوال این است که تا کجا کسبیت آنها برای پیشبردی برنامه های کاری پرزیدنت کفایت میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در جام جهانی قایقرانی در شهر دویسبورگ آلمان، تاجیکستان را دو ورزشکار شهریار دامینوف و عمر رستموف نمایندگی میکنند. ورزشکاران تاجیک در همایش المپیچیان نوروز در شهر مسکو روسیه شرکت میورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. شهریار دامینوف و عمر رستموف ورزشکاران تاجیک در دوره دومی جام جهانی قایقرانی در بای در کباکانوی که از 31 مای تا 2 ایون در شهر دویسبورگ آلمان برگزار می شود شرکت می ورزند. در این باره به رادیوی آزادی نادر سفارف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان روز 3 مای خبر داد. او گفت که در دوره دویمی جام جهانی ورزشکاران بیش از 60 کشور اشتراک می کنند. آقای سفارف افزود
شهریار دامینوف در این مسابقه در کانوی یک نفره در مسافه 1000 متر، 500 متر و 5 کیلومتر قوا آزمایی می نماید. رستموف عمر ورزشکار جوان باشد در کانوی یک نفره در مسافه 200 متر، 500 متر و 5000 متر آزمایی می نمونه. ما امیدواریم که ورزشگران با نتیجه‌های خوب به وطن بر نگردند.
به گفته نادر سفرف، هر دو ورزشکاری تاجیک از 17 تا 27 می در شهری بوداپشت مجارستان تمرین کرده به دوره دویمی جام جهانی و قهرمانی جهان آمادگی دیدند. مسابقات امسال قهرمانی جهان اوید به قایقرانی در بای در کبکنای ماه آوگوست در بوداپشت دایر می گردد. یادآور می شوم شهریار دمینوف امسال در جام جهانی در شهر بوهاپلی هندوستان در سه مسافه سه مدال گرفت. از آن جمله در کنای یک نفری به مسافه 500 متر صاحب مدال طلا شد. زمنان شهریار دمینوف امسال تاجیکستان را در همایش بین المللی ورزشکران که ماه اپریل در شهر لوزان شویتسریا برگزار شد نمایندگی کرده است. خبری دیگر، ورزشکران تاجیک در همایش المپیکیان نوروز که 1 ایون در روز بین المللی حفظ کودکان در شهر مسکو روسیه برگزار می شود شرکت می ورزند. چنان که سامانه رسمی کمیته المپی روسیه خبر داده است، همایش المپیکیان نوروز برای بار دوم است که در شهر مسکو دایر می گردد. همایش را کمیته المپی روسیه در همکاری با آژانسی ضد دوپینگ روسیه، وزارت ورزش این کشور و دپارتمنت ورزش و سیاحت شهر مسکو با دستگیری کمیته بین المللی المپی برگزار میکنند. به همایش بیش از 100 ورزشکار نوروز از 16 کمیته ملی المپی، اینچنین برخی از قهرمانها و جایزه داران بازی‌های المپی دعوت شدند. تاجیکستان را در این همایش 4 ورزشکاری نوروز، غنیجان غنیف اوید به جودو، مویب سعیدف اوید به فوتبال، نورانگیز نورمت و اوید به شناوری و فرهناز امینو اوید به کاراته نمایندگی میکنند. اهداف اصلی از برگزاری این همایش تدبیرهای پیشگیری نمودن استعمال دوپینگ و ترغیب مناسبت آشتی‌ناپذیر با دوپینگ میان ورزشکاران نوروز میباشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
براتستوا فیلم درباره جنگ ارتش اتحاد شوروی که 5 هنرمند تاجیک نیز در آن نقش بازیدند در روسیه جنجال برانگیز شد. قبل از نشر کارگردان فیلم پاول لونگین آن را به یک گروه از حربیان که در جنگ ارتش شوروی در افغانستان شرکت کرده بودند نمایش داد. نمایش فیلم اعتراض چندی از افسران بلند رتبه و ژنرال ها را در روسیه به بار آورد و آنها با ارسال نامه به پارلمان، وزارت فرهنگ و پرزیدنت روسیه خواستند نمایش فیلم منع کرده شود. حربیان روس را صحنه های با هم زنازنی کردن عسکران مست روس در نزد افغان ها، غارت کاروان های تاجران و جنگ و خرخشه بر سر یک شیمی جنس و مگنیتافون به خشم آورده است. یکی از افسرانی که خواستار من این نمایش فیلم شد ژنرال الکساندر چوبروف، سابقه دار جنگ افغانستان است. به نوشته مطبوعاتی روس، او از نظامیان است که در پهلوی یکی از جانب ها در جنگ شهروندی تاجیکستان هم شرکت کرده است. چوبروف در نامه شکایتی خود میگوید: به نظرم این فیلمی فرمایشی است یا برای آن آفریده شده است که در ذهن تماشابین غربی تأثیرات دروغین ایجاد کند و مردم ما را به شور آورد. به این شکل این فیلم را نمایش دادن ممکن نیست. برای چی؟ برای آنکه در جنگ همه چیز شدنش ممکن است، اما آشکارا در این باره گفتن ضرور نیست. اما هنرمندان تاجیک که در این فیلم نقش آفریدند میگویند کارگردان لونگین خواست واقعیت‌های تلخ جنگ را به نمایش گذارد، اما حقیقت به بعضی‌ها پسند نیامد. پرویز پولادی روز 29 می در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با محتوای فیلم و اعتراض سابقه داران این جنگ گفت:
برخی مثلا میخوان که همیشه اون قهرمان نشون دهند که اصلا این دروغ است. اخیر حقیقت همیشه فرق از وقتی که اثر میگی همیشه مثلا نه در همه جا قبول میشود.
بجز از فولادی در این فیلم هنرمندان رجب حسینوف، دلاور نعمتوف، محمد علی محمدوف و سهراب جنجالوف نقش آفریدند. سهراب جنجالوف هنرمند تئاتر جوانان، آفرنده نقش تاریخ افسر پشت و تبار خدمات امنیتی دولت افغانستان است و میگوید لونگین قبل از آفریدن فیلم یادداشت‌های شرکتداران زیادی جنگ افغانستان را خوانده، تلاش کرد جنگ را با همه واقعیت‌هایش تصویر کند وی افزود
اون گفتن با هم خودمون تشریف فیلم نیستن که در تشریف نوروزی یعنی توتکار و ازبکار رو میادن باید نفره که باید این دانه چکنه هست یعنی نو خودمون در تشریفیستان فقط راه پولیه که ما میرم این روسیه میشود اخلاص همه چی کدر وازی نست برای فیلم هم برای ما لیکن افرین بلونگین یعنی خدا رو فکر که
در جنگ ارتش شوروی در افغانستان اکثر و افسران زیادی تاجیک هم شرکت کردند. نور عمروف یکی از سابقه‌داران جنگ میگوید امروز درباره عادلانه بودن و یا نبودن جنگ شوروی در افغانستان بسیار میگویند، اما عسکران عادی مثل او جز از اطاعت به فرماندهان چاره نداشتند.
یعنی ما اگر خدمت عسکری میکردیم در اون وقت من نمیتونستم گفتن که چیز من نمیرم خدمت نمیکنم دولتان و چیز و در اون وقت سیاست دولت همیشه بود ما یعنی سلو چی بودیم به زالوژنیکی سیاست.
با وجود اعتراض حربیان به نمایش فیلم لونگین در روسیه اجازه داده شد. پاول لونگین در صحبت با مجله روسکی رپورتیر خطاب به سابقه‌داران جنگ افغانستان گفته است بسیاری از آنها دائم شکایت میکنند که دولت به ما خیانت کرد و از ما روح تافت. پس برای چی آنها به دولتی که به آنها خیانت کرده است باز عرض میکنند؟ اگر خیانت کرده است پس خاموش باشید. شما جنگ را باختید پس چرا به ما آموزانیدنی هستید؟
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام سرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
دسته منتخب فنلاندیا که در بازی نهایی مسابقات قهرمانی جهان اید به هاکی تیم منتخب کانادا را با حساب 3-1 شکست داد، صاحب جام قهرمانی و مدال های طلا گردید. بازی نهایی شب یکشنبه 26 می در شهر براتیسلاوا اسلواکیا برگزار شد. پیش از فینال شام یکشنبه دسته های منتخب روسیه و جمهوری چخ برای جای سیوم مبارزه بردند. این بازی از روی سلسله بولیت با پیروزی روسیگی ها با حساب 3-2 به انجام رسید و آنها با مدال های برنجی مکافاتانی داشتند. مسابقات نوبتی قهرمانی هاکی جهان ماه می سال آینده در شویتسریا برپا می گردد. سامان محمد بیکف در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که در شهر هوهوت چین دایر گردید یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. سامان در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو در دور اول از الک بابگویو روسیگی شکست خورد. در رقابت ها میانی مردان در وزن زیر 73 کیلو هدایت حیدروی آذربایجانی که در قوازمایی نهایی بر ویکتر سکوارتف از امارات متحده عربی غالب آمد صاحب مدال طلا شد. در گرانپری جودو در هوهوت چین که 27 می نتیجه گیری شد حدود 300 ورزشگر از 43 کشور اشتراک داشت. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیکی مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. سامان سال گذشته در جام آسیا در هنگ کنگ با مدال طلا و در جام اروپا میان جوانان در اسپانیا با مدال برنجی سرفراز گشته است. رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که سامان محمد بیکف برای دریافت راحت به المپیاد سال 2020 در توکیو مبارزه می برد و افزود
نتیجه‌ای که امروز سومون به دست آورده است قابل دستگیری است و باوری کامل داریم که سومون میتواند که در بازی های المپیک توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک رو حفظ و معرفی کند و کوشش میکنیم که نتیجه های به دست آورده سومون مامادیکوف در سای بین المللی بهتر و خوبتر شد.
سامان محمد بیکف در همین حال در ردبندی المپی میان 329 کشتیگیری وزن زیر 73 کیلو با 628 امتیاز در جای 33 قرار دارد. دوره هشتمی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 26 می نتیجه گیری شد. استقلال دوشنبه که در میدان خود بر خوجند شهر خوجند با حساب 2-1 غالب آمد، با کسب 22 امتیاز در جدول مسابقات در مقام اول قرار دارد. ضمناً استقلال یگانه دسته است که به مغلوبیت دچار نشده است. کوکتاش ناحیه رودکی که بر دسته مهمان استرفشن شهری استرفشن با حساب 3-1 غالب آمد، با کسب 14 امتیاز جای دویم را اشغال نموده است. ریگر تدازی شهر ترسونزاده که بازی را در میدان خود با ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با کسب 12 امتیاز جای سیوم را از آن خود کرده است. دسته های خطلانی باختر و خوجندی خوجند که 11 امتیازی به دست آوردند، متناسبان در جای های چهارم و پنجم قرار گرفتند. خطلان در دوری هشتم در مهمانی پنچری جلالدین بلخی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته های ЦСКА پامیر دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن در منطقه خوفناک جایگیر شدند. رستم خوجایف سرمربی دسته ЦСКА پامیر بر رادیوی آزادی گفت:
این سال ما اولی بازی خود رو خوب سر نکردیم و در دو بازی اول خول به دست نآوردیم و باوری داریم که در آینده البته این خطای خود رو اصلاح کرده خول ها رو به دست آورده، البته از این وضعیتی که دستوازی هست با خوبتر برومده جای معین رو دستگیر میشیم.
به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بنابر بازی های دوستانه دسته منتخب کشور با تیم های ملی افغانستان 7 ایون در دوشنبه و چین 11 ایون در گوانجو، در مسابقات لیگ عالی 3 هفته تنفس اعلان شده است. بازی های دور نهم لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 15 و 16 ایون برگزار می شوند. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی جهان 2019 در برزیلیا در مسابقه بین المللی به خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین که از 4 تا 14 ایون در شهر سنکت پیتربورگ روسیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که برای بار 31 دایر می گردد، 12 دسته منتخب نورسان سال تولدشان تا 2001 اشتراک میکند. منتخب نورسان تاجیکستان به گروه سی شامل است که رقیبانش دسته های لهستان، قرغیزستان و روسیه دو میباشند. سفر رحمانوف مربی دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای فدراسیون فوتبال که جوانان و نوراسان رو دستگیر کرده رحمت جلاندیم هم یکتانیم که کمبودیم رو در چند در کمبودیم رو کار میکنیم این تیاریم رو برای چندیت جهان.
دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان اولین بازی را در مسابقه بین المللی به خاطره والنتین گراناتکین در شهر سنکت پیتربورگ روسیه 5 ایون مقابل دسته قرغیزستان برگزار میکند. فوتبال بازان نورس تاجیک بعدن 7 ایون با دسته روسیه 2 و 10 ایون با منتخب لهستان روبرو میشوند. دسته هولبوکی واسه که در دوری پنجمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان در مهمانی تیم اسفره شهر اسفره را با حساب 2-1 مغلوب کرد، با کسب 12 امتیاز در جدول به جای یکم برآمد. دسته های لکماتیف پامیر دوشنبه و فیسکند واسه که 11 امتیازی گرفتند، با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها در جای های دویم و سیوم قرار دارند. بازی دوری پنجم میانی دسته های لکماتیف پامیر و فیسکند که در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد با حساب 1-1 به پایان رسید. در سه بازی دیگری دوری پنجم میزبانان پیروز شدند. وحدت شهر وحدت بر سرای کمر ناحیه 5 با حساب 2-1، روشن کلوب بر پرواز فرودگاه خوجند با حساب 2-0 و اسخطه خوجند بر شاه منصور دوشنبه با حساب 4-1 غالب آمدند. ولی زرفشانی پنجکین در میدان خود از دوشنبه 83 با حساب 3-5 و دوستی جیهون از برقچی ایسار با حساب 1-3 شکست خوردند. بازی های دور ششمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 3، 31 می و 1 ایون برگزار می شوند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است در دایره آمادگی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با همسالان خود از قرغیزستان دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی دوستانه میان دسته های منتخب جوانان فوتزال قرغیزستان و تاجیکستان روزهای 3 و 4 ایون در شهر بیشکک برپا می‌گردند. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت:
این بازی برای ما تیارگری با جام آسیا که برنامه ساختیم، در این بازی ما یک چند بازیگرای جوان آزمایش میکنیم، بعد از اون روی خط بازیگرایی که عمیق تو جام آسیا تیارگری میبینم معین کرده، تیارگری خود را دوام میدیم.
دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 14 تا 22 ایون در شهر تبریز ایران دایر می گردد، در گروه سی 14 ایون با تیم ژاپن و 15 ایون با منتخب ویتنام رقابت می کند. در مسابقات قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 20 ساله 12 دسته منتخب که به 4 گروه تقسیم شده است شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته ای به دور 4 نهایی راه پیدا می‌کنند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جامی لطیپوف بارها در مسابقات بین المللی در رشته موای تای یا بوکس تایلندی شرکت کرده، شرف تاجیکستان را با موفقیت حمایت کرده است. بزرگترین دست آوردی او مدال برنجی بازی های 4 ساحلی آسیا در وزن 71 کیلوگرم در شهر فوکید تایلند می باشد. و حالا صحبت داریم با مهمان برنامه امون جامی لطیپوف. جامی، نخست به شنوندگانی ما کمی درباره خود معلومات می دادید؟
زاده دهه کش نایه شروباد می باشم. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تحصیل میکنم.
شما از کی به این نوی ورزش یعنی موای تای مشغول هستید؟
من به این نمودی ورزش از سال 2008 مشغولم. مربی من لطیفه زلفالی یعنی برادر من است و جلیلوف مرزالی استادی امین نمودی موای تای است.
چرا شما محض همین نمودی ورزش رو انتخاب کردید؟
این نمودی ورزش در تمام دولت های جهان پهن شده است، برای همین این رو من پیشه کردم. این نو خودش معلوم است که از نامش معلوم است که نمودی مشقی تایلندی می باشد، یعنی موای تای. موای تای از دیگر نمودهای ورزش با ضربه های مخصوص خود فرق میکند، یعنی اورینج و زونو از همه ضربه های سخت‌ترین این نمودی ورزش می باشند.
جامی، شما بغیر از بازی های 4 ساحلی آسیایی در کجا باز شرکت کردید و چگونه دستاورد ها نصیب شما گشته است؟
در شهر تهران سال 2013 در مسابقه بین المللی اشتراک کردم و در آنجا سزاوار مدال طلا گشتم. در آنجا با 4 حریف خود قوازمایی نمودم. یکم حریف من از جمهوری اسلامی ایران بود، دومینش از عراق بود، سومینش از آذربایجان بود و واخوری فینالی باز با ایرانی برآمد کردم و در اون را شکست دادم، سزاوار جای یکم گشتم.
تمرین های شما در کجا می گذارد و چگونه شرایط ها برای شما مهیاست؟
تمرین های ما در تالار ورزشی عدالت ای شهر دوشنبه می گذارد با پیشروی جلیلوف مرزاعلی، یعنی استاد ما رئیس فدراسیا، در همانجا تمرین میکنیم. پیش از مسابقه ها تیاری خود را در همانجا میبینیم.
والدین شما برای اینکه شما به این ورزش شرکت می ورزید چگونه مناسبت دارند؟
مناسبت خیلی خوب دارن. آنها زید نیستن که من در چنین نمودی میتواند که من در اینجا معیوب شوم یا لات بردارم. آنها راضی هستن که من در این نمود اشتراک کنم و باوری دارن که من عبوری تاجیکستان رو بالا میبرم.
شما که در تایلند شرکت کردید، از این مسابقه چی برداشتید؟ من
بله، من باوری نداشتم که در چنین درجه این مسابقه ها میگذره، برای که من در تاجیکستان مسابقه هایی که در خودمون میگذارن به درجه آنها برابر نیست، درجه برآمدکنی آنها خیلی پیش رفته است.
آیا به این نمود ورزش دختران هم مشغول میشوند در تاجیکستان؟
بله، دختران زیادن در همه طلای ورزشی مشق ورزی میکنن.
نقشه های آینده شما چگونه است؟
نصیب انشاءالله چمپیونات جهان میباشد. من از حالا تیاری های خود را شروع کردم.
شما چی ارزو دارید؟
ارزو دارم که در مسابقه جهانی در آنجا شرف تاجیکستان را بلند بردارم.
جامی تشکر برای صحبت. ما به شما کامیابی های تازه به تازه آرزومندیم.
رحمت.
مهمانی برنامه ما جامی لطیپوف برنده مدال برنزی بازی های چهارم ساحلی آسیا در تایلند در رشته موای تای بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد.